بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تبین من الکلام فی هذه الآیات الکریمه امور. نتیجه بحث از این آیاتی که گذشت، آیات 28 تا 32 سوره آل عمران، 4 تا مسئله است. احدها الرخصت فی التقیت فی الجمله، این که این آیات فی الجمله یعنی به طور اجمالی اجازه تقیه میدن. چه حالا تقیه چیه و جزئیات تقیه، این مربوط به مباحث فقهی میشه. و ثانی ها ان مؤاخذت تولی الکفار و تمرد ان النهی فیه لا یتخلف و البته و هی من القضاء الحتم. دوم این که یکی از احکام قطعی الهی که هرگز این حکم جا به جا نخواهد شد این است که اگر کسی تولی کفار رو به عهده بگیره و از این نهی که در تولی کفار شده سرباز بزنه، حتما توسط حق تعالی مؤاخذه خواهد شد. که شما ملاحظه فرمودید که چه تأکید شدیدی کرد از تولی در نهی کفار، به طوری که خدای تعالی فرمود که هر کس تولی کفار رو داشته باشه من خودم حسابش میرسم. و یعذرکم الله نفسه، دو بار این جمله عجیب تکرار شد در این آیات. و ثالثها، سومین نتیجه که از بحث‌های گذشته گرفته شد این بود که ان الشریعت الالهیه ممثلتون للاخلاص لله و الاخلاص له ممثلون لحب الله سبحانه. این که شریعت الهی ممثل اخلاصه سامن. و اخلاص ممثل حبه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، معنی این جمله اینه که الدین، به عبارت اخرى، الدین الذی هو مجموع المعارف الالهیه و الامور الخلقیه و الاحکام العملیه هی ما فیها من الارض العریض لا ینتهی به حسب تحلیل الا الى الاخلاص. فقط شما وقتی که در هنگام بیماری به یه پزشک مراجعه میکنید، پزشک ممکنه که مثلا 5 مدل داروی مختلف به شما بده، از خوردن یک گروهی از غذاها شما رو نهی کنه، به خوردن یه سلسله از غذاها تشویقتون کنه، مثلا از سکونت در هوای تهران نهیتون بکنه و قص الهازا بقیه دستور العملایی که اون پزشک میده. البته این مال پزشکای قدیم بود، الان تون 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 یه چیزی رو کاغذ می‌نویسن، همون هم توضیح نمیدن، آخرام معلوم نمیفهمن اصلا بیماریمون چی بود، چجوری باید درمانش بکنی. این که مال الانیه، اون قدیمی ها که توضیح میدادن، پزشک الان چند تا دارو داده، چند تا پرهیز داده، به چند تا غذا تشویق کرده، همه اینا هدفش چیه؟ سلامتی بدن. یعنی همه این امور مثلا 15 گانه 20 گانه غایتش سلامتی بدنه. این جمله چی فرمود؟ فرمود که معارف الهی، امور خلقی و احکام عملی. احکام عملی رساله. خب این رساله توزیع المسائل که 50 و چند باب فقهیه، از طهارت داره تا صلات تا صوم، روزه، خمس، حج، صید، ذبائح، بیع، اینا همه احکامی که در رساله است، احکام عبادی، احکام معاملات، احکام روزه، نماز، خمس، زکات، حج، احکام جهاد، احکام معاملات، بیع، معاتات، قرض الحسنه و امثال ذلک، احکام ازدواج، طلاق، این میشه ما احکام. امور خلقی، دستورالعمل هایی که در زمینه های اخلاقی وارد شده که باب وسیعی داره، بسیاری از روایات اخلاقیه، بسیاری از کتب مختلفی که نوشته شده، مثل معراج و سعاده، مثل جامع و سعاده، دستورات اخلاقی در نحوه خوابیدن، نحوه خوردن، نحوه رفتار کردن ما مردم، نحوه معاشرت کردن، نحوه عرض شد که وظایفی که بین اشخاص برقراره. و معارف الهی، مسئله توحید، مسئله معاد، مسئله شفاعت، مسئله عرض شود که امور باطنی این عالم، اینا سه دسته دستورالعمل های یک پزشکه. خب خدای تعالی هدف اصلی چی از اینا میفرماید که کتب اخلاقی فارسیش بهترین که نوشته شده معراج و سعاده، عربیش هم جامع و سعاده که ترجمه هم شده، یکیش هم ملا احمد نراقی نوشته، یکیش هم ملا مهدی نراقی پدر و پسره. بهترین کتاب های علم اخلاق این دوتا بزرگوار نوشتن. البته توصیه میکنم نخونید این کتاب، چون اینا احتیاج به استاد داره. مثلا یه صفحهشو باز میکنید نوشته جو آدم باید کم بخوره، بعد انقدر کم میخورین تا یا کارمون به بیمارستان میکشه یا به تیمارستان. اینا احتیاج به استاد داره، باید استاد باشه، پیچ و خم داره، گوشه و کنار داره، همینطوری نمیشه به کتاب اخلاقی مراجعه کرد. به هر تقدیر علامه فرماید که عبارت یه بار دیگه میخونم که با این توضیحاتی که دادم روشن شد، میفهمد دین که مجموع معارف، امور خلقی و احکام عملیه که این سه دسته بود که توضیحش عرض کردم، با عرض عریضی که داره، این همه احکام، این همه دستورات اخلاقی، این همه دریای مواج معارف اسلام، لا ینتهی به حسب تحلیل الا الی الاخلاص. تحلیل یعنی چی؟ تحلیل یعنی دنده عقب رفتن. شما دوروبرتون رو که نگاه میکنید چی میبینید؟ این دیواره، اون تخته است، اون سقفه، اون لامپه، این لباس از جنس نخ کانواییه، این چوبه، این کاغذه. حالا شما اینا را ببرید توی آزمایشگاه، وقتی بشکافید، برید عقب، برید عقب، برید عقب، میبینید که همه این اشیایی که دور و بر ماست هر کدوم یه چیزیه و یه خاصیتی داره، از یه سنگ بنای واحد ساخته شدن به حساب تحلیل. به یه سنگ بنای تحلیل یعنی شکافتن اینا، میرین عقب میرسیم به یک ذره ریز به نام اتم، دور خودمون هم میشکافی میرسیم به یه ذره ریز که در همه مواد مشترک. میفرماید که اگر شما این سه دسته معارف و احکام و دستورات اخلاقی اسلام رو تحلیل کنی به یه اصل واحد میرسین. اون اصل واحد چیه؟ الال اخلاص فقط، که تو بحثای قبلی گفتیم فرمود الال الله دین الخالص، هدف دین اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ و هو وضع الانسان ذاته و صفات و صفات ذاتهی و هی الاخلاق و اعمال ذاتهی و افعالهی علا اساس انها لله الواحد القهار. این معنی اخلاصه. خیلی این عبارت عبارت عجیبی ها. اخلاص یعنی چی؟ از اون لغاتی که خیلی شنیدیم و معنیشو نمیدونیم، نه از اون لغات. اخلاص یعنی انسان خودش صفاتش و اعمالشو بر این اساس قرار بده که انها لله، این ملک خداست. یعنی منو، صفات منو، افعال من همه ملک خداست. شما فرمایش امام صادق، حضرت فرمود اگر میخوای به علم دست پیدا کنی، اون علمی که تو میخوای به کسرت تعلم نیست. چرا؟ چون سوال کننده کیه؟ سوال کننده یه آدم 90 چند ساله است. 90 چند ساله سالیان سال پای درس نشسته ولی سیر نشده، حالا اومده دنبال امام صادق. این الان چی میخواد؟ میخواد 4 تا دیگه محفوظاتش اضافه بشه؟ خب این که 90 سال داره، 90 چند سالش بوده، کله پر محفوظاته، دنبال محفوظات معلومه نیست. لذا حضرت بهش فرمود لیسل علم به کثرت تعلم، انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم به کثرت تعلم نیست، علم نوریه که خدا در قلب هر کسی که بخواد اون قرار میده. اگر تو چون این علمی رو طلب میکنی، فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، برو از حقیقت عبودیت در جان خودت، تازه نه تو بیرون، در جان خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن. بعد این سوال کرد که ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت فرمود ان لا ير العبد فيما خوله الله ملکاً، بنده خودش رو در آن چیزی که خدا بهش داده مالک ندونه. این حقیقت عبودیت. قال ان كنت مالکاً ولی الامر كله، اگه مالک منم همه کار در اختیار من. اگه من ماشینم رو بفروشم شما بنده رو مؤاخذه میکنی؟ بله. خونم رو بفروشم شما من رو مؤاخذه میکنی؟ خونم رو بفروشم یه خونه دیگه بخرم، مثلا این لباس هم بنزم دور دیگه، مال خودم. شما میگی مال خودشه، به من چه مربوط؟ حتما یک سری داره دیگه. حالا اگه من عاقل ندونی ممکنه مؤاخذه بکنی، ولی اگه بدونی من عاقل هم هستم دیگه مؤاخذه نمی‌کنی. میگه خب این ماشینشو فروخته، حتما یه دلیلی داره دیگه. به من برات بشه آقا رحیم تو چرا ماشینتو فروختی؟ خب مال خودشه، دوست داره نگه داره، دوست داره بفروشه، حتما یه دلیلی داره فروخته. خب اما اگر من بیام برای خونه شما رو بفروشم، شما یقه منو میگیری، منو به دادگاه میکشونی، میگی خونه منو برای چی فروختی؟ چون ملک شماست، من حق ندارم در ملک شما تصرف کنم. امام صادق فرمود که عبد خودش رو مالک ندونه در آنچه که خدا بهش داده. خدا بهش چی داده؟ خود خودش مال خداست، چون خودمو که من نیاوردم که. صفاتش هم ملک خداست، افعالش هم فعل خداست. علامه اینجا میفرماید که تمام دستورات اسلام، چه معارف اسلام، چه دستورات خلقی اسلام، چه احکام اسلام، هدفش اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی عبد خودش رو مالک خودش و صفاتش و افعالش ندونه. ول اخلاص المذکور، خب این دوتا مرحله، پس فهمیدیم اسلام هدفش چیه. ول اخلاص المذکور لا یحلل الا الالحب، این اخلاص حالا به کجا میکشونه؟ اخلاص حالا تحلیل کن، اخلاص اگه تحلیل کنی به حب برمیگرده. در مقام حبه که انسان هیچ چیزی رو ملک خودش نمیدونه. محبت میاد، هر چقدر شدت پیدا میکنه انسانو بیشتر از خود فارغ میکنه. آخری مرحله عشق فناست. عشق درجات داره دیگه، آخرین درجه عشق فناست. آخرین درجه عشق درجه که عاشق میره کنار، معشوق بجاش میشینه. سلام علیکم. سبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت، البته دو تا جور قرار داره، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. هذا من جهت تحلیل، این از جهت تحلیل که از اون ور بری. از اون ور که بری به عقب برگردی به یه نقطه واحد میرسی، به حب، به اخلاص، از اخلاص به حب. حالا از اون ور اگه بری بازش کنی به کجا میرسی؟ و من جهت ترکیب ینته الحب الى الاخلاص، از اون ور اگه بری حب اخلاص ایجاد میکنه. اخلاص چیه؟ میخوام اخلاص داشته باشم، چیکار باید بکنم؟ اخلاص قرار شد که معنیش چی باشه؟ اینکه من مالک نیستم. کی مالکه؟ او مالکه. پس چی بخورم؟ چی بپوشم؟ چی کار بکنم؟ میشه کتاب رساله توضیح المسائل. رساله توضیح المسائل میگه گوشت خوک حرامه. میگه چشم. گوشت سگم حرامه. میگه چشم. خونم نجسه. میگه چشم. نجاست رو نمیشه خرید و فروش کرد. میگه چشم. الا این که بخواد مصرف معقول داشته باشه، مثلا به عنوان کود بخوای مصرف، بازم میگه چشم. پس از این طرف وقتی میری اخلاص یعنی چی؟ یعنی رساله توضیح المسائل. کما ان الدین، حالا با یه نگاه دیگه، ان الدین به نظر آخر ینحل الی التسلیم، با یه نگاه دیگه دین یعنی تسلیم. تسلیم کی؟ تسلیم واحد قهاری، حلیم، حکیم، رؤوف، رحیم، دعای جوشن کبیر. دعای جوشن کبیر شناسنامه خداست دیگه. و تسلیم و علت توحید، وقتی تسلیم شد نتیجه تسلیم توحیده. این هم سومین نتیجه ای که از بحث آیات قبلی گرفته شد. خیلی این مطلب جالب بود. و رابعها ان تولی الکافرین کفرون. چهارمین نتیجه که از آیات قبلی گرفته شد این بود که تولی کفار خودش کفره. و المراد بهی الکفر فی الفروع، کفر در فروع دینه نه در اصول. که کفر دون الاصول که کفر مانع زکات و تارک الصلاه، مثل کفر کسی که زکات نمیده نمازو ترک میکنه، میگه کافره، کفر در فروعه. و یمکن ان یکون کفر المتولی به عنایت ما ینجر الى امر التولی علام من رو بیانو، که دیگه حالا بعد میرسه به بحث روایاتی که در این زمینه مطرح شده. یه دسته از روایات راجع به ولایت کفاره، یه دستش راجع به تقیه است، یه دونش تبرکن میخونه از روایت تقیه رو. در کتاب احتجاج از امیرالمومنین هست که و امرک ان تستعمل التقیه فی دینک، خدا به تو دستور داده که در دین تقیه کنی. فان الله یقول، خدای تعالی میفرماید و ایاک ثم ایاک ان تتعرض للهلاک، بپرهیز بپرهیز از اینکه خودت در معرض هلاکت قرار بدی. و ان تترکت تقیه التی امرتک بها، و اینکه تقیه رو که به دستور دادم ترک کنی. فانک شائتون بدمک و دماء اخوانک، اگه این کارو کنی خون خودت و برادرانت ریخته میشه. معرضون لزوال نعمک و نعمه، زندگی خودت اونا رو از بین میبری. مذلهم فی ایدی اعداء دین الله، در دست دشمنان دین خدا ذلیلشون میکنی، در حالی که قد امرک الله به اعزازهم. بعضی از عبارات دارن که لا دین لمن لا تقیت له، دین نداره کسی که تقیه نداره. در مورد حبم بعضی روایات هست که علامه فرموده این روایات که در زمینه حب هست مطالب قبلی ما رو تایید میکنه. فرمود که تقیه یعنی اظهار نکردن دین و مذهب، در جایی که انسان احساس کنه که اگر مذهبش رو اظهار کنه ممکنه ضرری به جانش بخوره و این ضرر خوردن به جانش هم برای پیشرفت و توسعه دین هیچ ثمره‌ای نداشته باشه. یه موقع است که انسان جانش رو از دست میده، مثل امام حسین در کربلا، اما این خون وقتی روی زمین میجوشه میجوشه میاد بالا، دین رو حفظ میکنه. اما یه جایی هست که میبینه اگر که بخواد این کار رو بکنه خونش به زمین ریخته میشه و هیچ ثمره‌ای هم برای اعلای کلمه حق نداره. در بسیاری از روایات هست که اهل بیت عصمت و طهارت به خلفای جبار زمانشون میگفتن امیرالمومنین. امام موسی بن جعفر به هارون میگفت امیرالمومنین، چون اگر که اون جبار میخواست دست به شمشیر بیاره امامو از بین میبرد، آبم از آب تکون نمیخورد. اینو میگن تقیه. داریم در جایی که مثلا میگه یه شخص ناجوری وارد شد، امام صادق علیه السلام فرمود که کی گفته که ما چند روزه که کنیزمون تو خونه خودمون گم شده پیداش نمی‌کنیم. خب بعد میگه اون شخص رفت بیرون، این شیعه‌ای که اونجا بود گفت آقا این چه حرفی بود شما زدین، حضرت شما تمام عالم برای من مثل این کف دست. اینو میگن تقیه. امام صادق علیه السلام فرموده که ما احب الله من اساء، کسی که معصیت میکنه خدا رو دوست نداره. نه، برای اینکه انسان کامل داره مراتب مختلفه. این مرتبه جسمیه، اون مرتبه که به همه عوالم وجود احاطه داره و هیچ چیزی ازش در هیچ لحظه غایب نیست، لا یشغله شأن عن شأن، اون مرتبه مرتبه انسان کامله. حالا من الان به شما عرض کنم، آیا چشم امام زمان با چشم من و شما فرق داره؟ یعنی امام زمان اگر که این مجلس رو مشاهده میکنه با این چشمش مشاهده میکنه یا نه؟ اون چشم امام زمان کجا رو مشاهده میکنه؟ محدوده دیدشو. اون چشم امام زمان که چشم غیر بشری نیست، همین چشم بشری ماست. پس امام زمان با اون چشم بشری خودش همین محدوده ای رو مشاهده میکنه که ما مشاهده میکنیم. اگر اون بدن مبارکش اون طرف عالمه ولی داره این مجلس رو مشاهده میکنه، اون با یه چشم دیگه داره این مجلس رو مشاهده میکنه. لذا انسان میتونه بگه من با این دستم نمیتونم بیشتر از 10 کیلو بارو بردارم، این دروغه یا راسته؟ اما با دو تا دستم میتونم 20 کیلو بار بردارم. اما اگه بگم من با این دستم نمیتونم بیشتر از 10 کیلو بار بردارم، که دروغ نگفتم که، ولی با کمک همه عضلات بدنم میتونم 5 کیلو بار بردارم. با اون چشمش، لذا ممکن است که مرتبه بدنی امام یا انسان کامل از یه علمی غافل باشه. حالا مثلا نمونش، من الان میتونم پشت سرم بدونم چیه یا نمیتونم؟ نمیتونم بدونم چیه، قرآن میدونم دیگه، الان دونستم این هست، این پشت سر من، ولی به شرط که بخوام. سلام علیکم. اگه نخوام چی؟ الان این علم در نزد من موجوده ولی به اراده خودم ازش استفاده میکنم. الان اراده میکنم بفهمم پشت سرم چیه، برمیگردم پشت سرم میبینم. پس علم من در اختیار اراده منه، اگه اراده نکنم ازش استفاده نمیکنم. ممکنه من الان به شما بگم که دو روز من اینجا نشستم، دو روز چیه؟ بگم من 5 ساله میام اینجا نمیدونم پشت سرم چیه، من واقعا نمیدونستم من این چی نوشته، اولین بار بخونم شد بلغل اولا به کماله کشفت دو جا به جماله. خب الان فهمیدم، ولی من تا لحظه قبل نمیدونستم این چیه، ولی علمم در اختیار اراده خودمه. بعد حضرت فرمود به این شعر عرب تمثیل زد که تأصل اله و انت تظهر حبه هاذا لامری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطیع. محبت اگه واقعی باشه، انسان در مقابل محبوبش مطیعه، تو معصیت میکنی در حالی که حب خدا رو اظهار میکنی. به جان خودم قسم که این فعل بدیعه، اگر حب تو صادق بود از اون اطاعت میکردی. محب تابع محبوبه. در اصول کافی از امام صادق در حدیثی است که و من سرهی ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا. اگر کسی واقعا میخواد خدا رو دوستش، خدا رو دوست داره، تابع خدا و هم تابع ما باشه. آیا این آیه رو نشنیدین که خدا به پیامبرش فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این که میگه حل دین و علل حب اینه، یعنی تمام دین برای اخلاصه، اخلاص هم در اثر حب به دست میاد. لذا حل دین علل حب. آیا دین چیزی جز حب هست؟ نه. حب کدوم حب؟ در دارالمنصور است که قال رسول الله من رغب عن سنتی فلیس منی. کسی که به سنت من تمایل نداشته باشه یا از سنت من روی گردان باشه از من نیست. سپس حضرت این آیه رو تلاوت فرمود که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در جای دیگه است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشرک اخفا من دبیب زر علی الصفاف لیلت الظلما. شرک مخفی تر از حرکت مورچه بر روی سنگ صاف در دل شب تاریک. و ادناه ان یحب به علی شیء من الجور. کمترین مقدارش اینه که ذره ای از جور و ستم رو دوست داشته باشه. و یبقى علی شیء من العدل. بعد فرمود حل الدین الا الحب والبغض فی الله، نه حب و بغض علکی، حب و بغض اسم. آیا دین چیزی جز حب و بغض در راه خداست؟ قال الله تعالی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. طرف دزدی کرده بود امیرالمومنین، دستشو قطع کرده بود، داشت خون میریخت از دستش. بعد داشت میرفت یکی از این مخالفای امیرالمومنین اینو دید فرصت خوبی برای سوء استفاده، گفت حالا خوب شد این همون علیه که ازش طرفداری میکردی. همونجوری رفت بالا یه سکوی ایستاد با این دست قطع شدهش یه خطبه در متن امیرالمومنین خوند. حالا واقعا کسی هست که اگر امام زمان بیاد دستش از بیت المال کوتاه کنه بازم بگه یا مهدی ادرکنی؟ عجل علی ظهورک بشه. اگه اومد منافع منم قطع کرد بازم میگم عجل علی ظهورک. فلا و ربک لا یومون، پیغمبر به خدا قسم اینا مؤمن نیستن حتی یو حکمون کفی ما شجر بینهم، تا تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون حرجی از حکم تو پیدا نشه. و یسلمو که تسلیما، تسلیم تو بشن. اگه اینطوری بودن مؤمنن. به اونم میگه بابا این وحدت وجود که میگن درسته، تو نفهمیدین که تو امام زمانی. میگفت یکی رفت دید یک داره ملا صدرا رو لعن میکنه، اللهم لعن معاذ الله ملا صدرا. بعد گفت برای چی ملا صدرا لعن میکنی؟ ملا صدرا از اعظم شیعه است. گفت تو اسمت چیه؟ گفت مثلا اسمم شیخ عباسه. گفت اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن شیخ عباس، اللهم اضافه شد به اونایی که لعنشون میکنی. قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و فی ایزن اخرج ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و ابن الحاکم عن امیر رافع عن النبی قال لا الغین احدکم متکن علا عریکته یعتیه الامر من امری من ما امرتو بهی او نهیتو انهو فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب الله، ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناهو. خب این فراز از بحثم تمام شد، رسیدیم به داستان عیسی ابن مریم. آیه 34 سوره آل عمران ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. علامه فرمونده که افتتاح لقصص عیسی ابن مریم و ما یلحق بها و ذکر حق القول فیها، بیان داستان حقیقی عیسی ابن مریم و توابع این داستان است. اولا فرمود ان الله اصطفى آدم و نوح. اصطفا یعنی چی؟ در بیان معنای اصطفا فرمود الاصطفا کما مر بیانه در سوره بقره اخذ و صفوت شی و تخلیص و همه ما یکدره. این است که شما مثلا فرض کنیم که یک طلایی که با شناسه رودخانه مخلوط شده اینو جدا میکنی، شناسه رو ازش جدا میکنی، اون طلای خالصی که میگیریم به این کار میگن اصطفا. استفا اخص و صفت شی و تخلیص و هو. این است که اون برگزیده یه شی رو بگیرن و خالصش کنن، ناخالصی ها رو ازش بزداین، اینو میگن استفا. و هو قریب من معنی الاختیار. پس قریب المعنی معنی اختیار، انتخاب کردن. تو چه انتخابی؟ انتخاب استفایی. این است که شما از بین این ده نفر میخواین بهترین رو انتخاب کنی برای فلان مسئولیت، این میشه استفا. و ینطبق من مقامات الولایت علی مقام الاسلام. در بین مقامات ولایت، چون خود ولایت درجاتی داره، این استفا بر مقام اسلام منطبق میشه. اسلام یعنی چی؟ و هو جری العبد. حالا اینکه علامه این از کجا فرمودن، این از جای دیگه استخراج کردن، این نتیجهش. و هو جری العبد فی مجرى تسلیم المحض لامر ربه فی ما یرتضی. استفا یعنی منطبق بر مقامات ولایت، از بین مقامات ولایت بر مقام اسلام. اسلام یعنی عبد در مجرای تسلیم محض در مقابل اوامر پروردگار قرار بگیره، در آنچه که مورد رضای خداست. همون معنی عبودیته که در فراز قبلی گفته شد. اگر کسی در این مقام باشه مصطفای خداست. لذا استفا یعنی عمل به دین. کسی اگه به دین عمل بکنه، آرام آرام این عمل به درجه برسه که اختیار از خودش سلب کنه، این میشه مصطفی. شما در مقام دست عمل به دست صورت دینی اختیار از خودتون سلب میکنید دیگه. شما به چه دلیلی روزه میگیری؟ به چه دلیلی نماز میخونی؟ به چه دلیلی حج میری؟ به چه دلیلی اموال تو در راه خدا مصرف میکنی؟ به چه دلیل مال حرام نمیخوری؟ به چه دلیل به دیگران ظلم نمیکنی؟ به چه دلیل دروغ نمیگی؟ همه اینا دلیل غیر شخصی داره. آدم اگه به شخص خودش واگذار باشه، دلش میخواد که بهترین منافع حیاتو به سمت خودش جذب کنه. این در حالت عادی طبیعیش. در راه جذب منافع به سمت خودش هم حاضر هر کاری رو بکنه. دین آمده میگه تو که همه منافع برای خودت میخوای، دروغ نگو. یکی از راه جذب منافع میبنده. مال حرام نخور، به اموال دیگران تعدی و تجاوز نکن. چه نکن، چه بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، نکن بکن. بکن و نکن های دینی، اوامر و نواهی دینی، اینا هیچ کدوم که مورد رضایت و علاقه انسان که نیست. کی دوست داره از رختخواب گرم صبح زود ساعت 5 بلند شه بیاد بیرون بره با آب سرد وضو بگیره؟ چقدرم آب الان خونه ها آب سرد و ما خونه پدریمون اونجایی که بعد وضو میگرفتیم با اونجایی که میخوابیدیم یه حیاط بزرگ فاصله بود. میرفتیم تا اونجا برمیگشتیم خلاصه تمام گناهانمون ریخته میشد، مثلا زمستون ها فکرشو انسان میکرد. ما یه جلسه‌ای داریم یه جلسه صبح زوده با چند تا از این بچه های فارغ التحصیل مراسم و تحریم هم عمومی هم نیست جلسه. بعد تو این روزهای سرد زمستون بعضی وقتا بارون هم یه روز میمد نیمه دادن چند داشته. این دو سه تا که اومده بودن گفتم اینا بلند شدن از زیر پتو آسمون رو یه نگاهی کردن، هی گفتن رحیمی، المیزان، پتو، بارون. ولش کن بابا، پتو رو گشتن رو سرشون خوابیدن، هرچی خلاصه به این بارون نگاه کردن، هوای سرد و پتوی گرم و المیزان و رحیمی دن، نه صرف نمی کنه. ساعت 6 صبح از زیر این پتو یا زیر این بارون برن تا برسن به رحیمی، نیومده بودن. خب کی دلش میخواد این کار رو بکنه؟ خدا یه سلسله دستورالعمل‌هایی داده که هیچ کدوم مورد میل من نیست. ما همه ما چی کسی بعدش میاد چشرونی کنه؟ اگرم یه کسی بعدش میاد به خاطر دستورات دینیه. اگه دین آزاد بذاره انسانو، خب هر کسی دلش میخواد شکمچرانی کنه، چشرانی کنه، گوششرانی کنه، زبانچرانی کنه، کی بعدش میاد غیبت کنه؟ مخصوصا غیبت که جگر آدم حال میاره. خب کسی بعدش نمیاد که اسلام دست انسانو بسته نمیذاره مال حرام بخوره، دهان انسان بسته نمیذاره هر حرفی بزنه، گوشو قفل زده نمیذاره هر چیزی رو بشنوه، شکمو قفل زده نمیذاره هر غذایی وارد این شکم بشه، پارو قفل زده نمیذاره انسان هر جایی دلش میخواد بره. این میشه تسلیم دیگه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی همین قال ان کنتم مالکان ولی الامر کلو. حالا اگر کسی به دین عمل بکنه، غایت عمل به دین تسلیمه در مقابل خداست. این آدم وقتی به سرمنزل مقصود رسید مطلقا تسلیم شد، میشه استفا. اون وقت پشت سر استفا چی میاد؟ اجتبا میاد. مصطفی با عمل خودش، البته با توفیق خدا، ولی مجتبا دیگه عمل خودش هم در کار نیست. کذالکه یجتبی که رب بکن. اجتبا دیگه اون مقامی است که انسانو میبرن. استفا میره با کمک الهی، در استفا دیگه نمیره، میبرنش. در اجتبا میره تا پای تلکابین، در استفا اجتبا تلکابینه، میبزننش تو اتاق، میبرنش بالای کوه، میشه اجتبا. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. من نه خود می روم او مرا می کشد، کاه سرگشته را کهربا می کشد. بله مصطفی مثل مخلصینه، مجتبی مثل مخلصینه. حالا آیه یه عبارت از این عمیق‌تری داشت. آیه فقط نداشت که ان الله اصطفا، داشت ان الله اصطفا علل عالمین، خدا بر عالمین برگزید. علامه فرموده لکن ذالک غیر الاستفاء علی العالمین ولو کان المراد بالاستفاء هنا ذاک الاستفاء لکان الانسب ان یقال من العالمین و افاد اختصاص الاسلام به هم وقت استفاء علی العالمین کرده. یعنی چی؟ فل استفاء علی العالمین نوع اختیار و تقدیم لهم علیهم فی امر. ببین نف دو تا مسئله است. یه موقع میگیم که ما مثلا ایشون از بین این جمعیت انتخاب کردیم، آیه نفرموده خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران از بین عالمین انتخاب کرد. اگه میخواست اینجوری بفهمی فرمود استفا من العالمین، مثل اینکه 5 تا غذا اینجاست، من از اینا یه دونه رو برمیگزینم، این میشه من. اما گفته استفا آدم و نوح و آل ابراهیم عل العالمین، این الان نشانه علو و استعلاست. علامه فرموده این معنی آیه اینه که خدا اینا رو برگزیده و نوع اختیار و تقدیم لهم علیهم فی امر و امور لا، در یه سلسله از امور اونا رو حاکم کرده، چون استفا علی العالمین که در این سلسله از امور احدی از مردم جهان با اینا شریک نیستن، هیچ کس در این اموری که خدا برای اون امور اینا رو برگزیده با اینا شریک نیستن. و دلیلش هم اینه، دلیلش هم این آیه است. و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، نگفت من النساء العالمین، حیث فرق بین الاصطفائین. در مورد اصطفای آدم فرمود از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه و اول من فتح به باب التوبه قال تعالی، اولین کسی که در توبه رو باز کرده آدمه. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا و اول من شر علیه الدین، اولین کسی که دین براش تشریع شده جناب آدمه. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا یزل ولا یشقا فهذه امور لا یشارکه فیها غیره، اینا اموریه که هیچ کس در این امور با آدم شریک نیست. و یا لها من منقبت له، چه مقامی که مخصوص جناب آدمه و دیگران چنین مقامی رو ندارن. پس جناب آدم این خصوصیات ویژه‌ش. اما نوح چه ویژگی داره که دیگران ندارن؟ فهو اول الخمسه اولی العزم صاحب الکتاب، وش اولین کسی که دین رسمی بهش داده شده جناب نوح. قبل از جناب نوح دین فطری بوده، اولین کسی که به عنوان یک کتاب و یک قانون و دستورالعمل دین براش فرستاده شده ایشونه، که قبلا در سوره های قبلی بقره بحث شده کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین. هو الاب الثانی، پدر دوم جناب نوحه. فقط سلم الله تعالی علیه فی العالمین، خدای تعالی یه سلام ویژه به جناب نوح کرده که به احد این سلامو نکرده. و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین، چون جناب نوح به حق همه جهانیان، به گردن همه مردم تا آخر حق داره. همینطوره دیگه، کسی که به دستورالصفا یعنی تسلیم، کسی که به این دستورالعمل عمل میکنه در واقع اختیار خودشو کنار میذاره، اراده و اختیار حق تعالی رو بر اختیار خودش ترجیح میده. پس این آدمی که داره به دستور دین عمل میکنه داره تسلیم اون شخص دستور دهنده میشه. چرا؟ اونا بر میزانی که به فطرتشون عمل میکردن، فطرت اینا رو به سمت حق و حقیقت راهنمایی میکرده. منتها جواب سوال شما یه کمی پیچیده است. یه بحث مفصلی داره که چه اتفاقی افتاد که دین فطری کافی نبود، لازم شد که انبیای بیان تا مشکلات برطرف بشه، چون اختلاف بین مردم ایجاد شد. کان الناس امتا واحده، مردمی امت واحده بودن. اینو تفسیر کردن به اینکه بر دین فطری استوار بودن. فختلفو، منتها خود فطرت به اختلاف منجر میشه. چرا فطرت به اختلاف منجر میشه؟ چون در فطرت یه سلسله اصول هست که اون اصول در اثر گسترش جامعه بشری اختلاف ایجاد میکنه. یکی از این اصول اصل استخدامه. هر آدمی دلش میخواد اشیا، اشخاص و منافع به استخدام خودش در بیاره. الان همه ما داریم طبق اصل استخدام عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما کلام منو استخدام کردی، من اومده میجا دارم برای شما حرف میزنم، منم گوش شما رو استخدام کردم که شما به حرفای من گوش بدیم. ما این درخت بیچاره رو استخدام کردیم، رگ حیاتش رو زدیم، قطعش کردیم، باهاش یه میز درست کردیم که کتابمون رو بذاریم روی میز. ما این درخت رو استخدام کردیم، هر چیزی که دور و بر ماست همه رو استخدام کردیم، به خدمت خودمون گرفتیم. حالا در این اصل استخدام، چون بنده میخواهم همه منافع رو به خدمت خودم بگیرم، شما هم به تبع میخواین همه منافع رو به خدمت خودتون بگیرین، وقتی که زمین و منافع محدود بشه، جمعیت بشر گسترش پیدا کنه. یه موقع شما در استرالیا تشریف دارید، من تو قاره آمریکا. اینجا هیچ فطرت کار خودش رو میکنه، اختلافی هم نیست. اما وقتی که جمعیت بشری گسترش پیدا میکنه، منافع در همدیگه گره میخوره، اینجا اختلاف ایجاد میشه. کی باید این اختلاف رو رفع کنه؟ چه کسی باید یه قانونی بنویسه تا این که معلوم بشه شما چقدر حق استخدام داری و من تا کجا؟ من همه منافع برای خودم میخوام، شما همه منافع برای خودتون میخوای، اختلاف ایجاد میشه. کان الناس امتا واحده فاختلفوا، اختلاف شد در اثر گسترش جوامع بشری. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد تا اختلاف برطرف کنن، اما دوباره اختلاف کردن، یعنی در خود همین دین باز اختلاف کردن، که خدای تعالی این اختلاف دوم و اختلاف ظالمانه ازش نام برده، که حالا این بحثش در سوره بقره اومده که بحث بسیار جالب و مفصلی از مباحث اجتماعی المیزانه. این که عرض کردم این در واقع تلیعه اون بحث بود. حالا میفرماید که به هر تقدیر جناب نوح خصوصیت و ویژگیش نسبت به دیگران این بود که اولین دارنده کتاب و شریعت رسمی بود. بله، حالا اون اولول از این معنای ظاهریش یه معنای باطنی هم داره که تو تفسیر البیان گفتیم قبلا. اونایی هستن که عهد عبودیتشون رو فراموش نکردن. نسبت به جناب آدم میگه لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما با آدم یه پیمانی بستیم، آدم این پیمان رو فراموش کرد و ما در او عزمی نیافتیم. اما به این پنج تا بزرگوار میگه اولول عزم. علامه میفرماید که این از اون عزمه، عزم بر عهد عبودیت. عهد عبودیت همینه که چند لحظه قبل گفتیم در مورد دین اسلام، یعنی انسان خودشو مالک ندونه. این پنج تا بزرگوار به این عهد پایدار موندن. سپس آل ابراهیم و آل عمران رو از جمله مستفین ذکر میکنه. اما آل و ابراهیم فظاهر و لفظی انهم طیبون من ذریته که اسحاق و اسرائیل و انبیاء من بنی اسرائیل و اسماعیل و طاهرون من ذریته که سید اینها رسول خداست و کسانی که در مقامات ولایت به اینها ملحق میشن. در مورد جناب عمران هم که ظاهر امین است که ابو مریم و ابو موسی و علا ای تقدیر، یا پدر جناب مریم یا پدر جناب موسی، به هر دو تقدیر از ذریه ابراهیم. اینجا یه سلسله توضیحاتی هست که راجع به تفضیل بنی اسرائیل و ایناست که بعضی شبهات هست که حالا میگذریم ازش. توضیح هم راجع به آل عمرانه. آخرش میفرماید که حالا آیه رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که خدا آدم و نوح و ابراهیم و آل عمران رو بر عالمیان برگزید، ذریتون بعضها من بعض، والله سمیع علیم. علامه میفرماید که این تتمه آیه که فرمود والله سمیع علیم، دلیل استفاره رو داره بیان میکنه. سوال، چرا خدا بنده رو برنگزید؟ چرا اینا رو برگزید؟ چون که والله سمیع علیم، ای سمیع به اقوالهم و داله علی باطن ضمائرهم. خدا از سخنان همگان، سخنانی که حاکی از باطنشون باشه. چون سخن دو جوره، یه سخن همینطور لغلقه زبانه، اون حاکی از باطن انسان نیست، اما یه سخن حاکی از درون انسانه. اون سخنی که آکی از درون انسانه، خدا از این سخن آگاهه. علیمون به باطن زمائره، و علیم خدا یعنی آگاه از باطن ضمیر این هاست. فالجملتو به منزلت تعلیل لاستفائه، دلیل استفاء اینه که خدا شنواست، خدا داناست، خداوند میداند که چه کسی رو باید برای چه شغلی انتخاب بکنه. لذا خدا هیچ وقت به بلعم باعور شغل نبوت رو نمیده، ولو بلعم باعور اهل آیات الهی بوده، یعنی مشاهدات داشته، مستجاب الدعوه بوده، ولی خدای تعالی بهش مقام تشریع بهش نمیده، یعنی نبوت، یعنی شغل حکومتی بهش نمیده، پیامبری و نبوت بهش نمیده، ولایت امر مردم رو در اختیارش نمیذاره، چون خدا میدونه که بلعم باعور چه کار است. والله سمیع علیم. ذریتن بعضها من بعض به منزلت تعلیل شمول موهبت الاستفاء لهؤلاء الجماعه فالمحصل من الكلام. خلاصه نتیجه این که آیه میخواد بفرماید که ان الله اصطفى هؤلاء على العالمين، خدا این گروه رو بر همه اهل عالم برگزیده، و انما سر الاستفاء الى جميعهم لانهم ذريه متشابه الافراد، اینا یه گروهی بودن که شبیه به هم دیگه بودن. در چه خصوصیاتی؟ فی تسلیم القلوب و ثبات القول بالحق. اولا جانشون تسلیم حق تعالی بود و ثبات قول به حق داشتن، ثبات به قول به حق، ولو بشوند سلیمان پادشاه عالم، ولو بشوند ابا عبدالله در زیر سم اسبان، براشون هیچ فرقی نمی کن. اینا براشون تفاوت نمی کرد که ملک سلیمان رو داشته باشن یا بدنشون در زیر سم اسبان قطع قطع بشه. و انما انعم علیهم بالاستفاء علی العالمین، چرا خدا اینا رو برگزید؟ لانه سمیع علیم، چون خدا سمیع و علیم است. خدای تعالی احتیاجی به گذشته زمان نداره تا معلوم بشه که آدم ها چه جوهره ای دارن، خدا میداند جوهره اشخاص رو. برای ما باید زمان بگذرد تا ما بفهمیم جوهره اشخاص چیه. ما یک کسی رو مؤمن و متقی میدانیم، با گذشت زمان میفهمیم که فاجر فاسق. یک کسی رو فاجر فاسق میدانیم، با گذشت زمان میفهمیم که این مؤمن متقیه. خب کسی که در قید زمان زندگی میکنه الان داره در این لحظه نگاه میکنه، میبینه که یک مش آدم رزل سیاه کثیف بدکار، ساحر خبیث مخالف با موسی، ولی در یک لحظه بعد که این خبر نداره چه اتفاقی میفته، که در یک لحظه بعدش میشه و القی از سحرت و ساجدین قالوا آمنا برب موسی و هارون. این میشه آمنا، در یک لحظه میشن سحره موسی، سحره فرعون میشن سحره موسی. اما خدای تعالی که نیاز نداره که حتما پای امتحان به میان بیاد تا بشناسه اشخاصو بشناسه، لذا اون میدونه که به چه کسی باید سلطنت بده. خب میگه اهل بیت هم مثلا مثل ما هستن، اون اهل بیت چیه؟ اصلا لازم نیست که مسیر طی بشه، شما به گذشته چجوری نگاه میکنی؟ خدای تعالی گذشته براش مثل آینده است. در پیشگاه خدا نه صبح وجود داره نه غروب، خدا نه جمعه داره نه شنبه، خدا نه سال 2000 داره نه سال 2010 نه سال 3000 4000. برای خدا گذشته و آینده یکیه. خدای تعالی سالک سبیل رو قبل از رسیدن به مقصد میشناسه. البته خدا قصاص قبل از جنایت نمیکنه، اما در مقام دادن پست چی؟ در مقام دادن پست، پست رو به کسی میده که بار رو به منزل برسونه، لذا پست امامت رو به من نداده. من خدا میفهمم این پست به دردم نمیخوره. آخه میگم اون چیزایی که به اونا دادن به ما بدن، ما هم همونیم، عمرن اگه ما بودیم به ما میدادن. بله، آیه قرآن فرموده که اون شخصی که ما آیاتمونو بهش ارائه داده بودیم، ارائه یعنی نشان دادن، از این آیه فهمیده میشه که بلعم اهل شهود بوده.
خب یعنی این بلعم خودش غلبه نکرده
نه نشون، این نشان دهنده این است که شهود کافی نیست. ممکنه یک کسی اهل شهود باشه ولی بازم شیطان بهش تسلط پیدا کنه. بالاخره یه نحوه شهوده، حالا ما نمیتونیم تطبیقش بکنیم. مسئله این است که شهود کافی نیست. تازه این شهودی که الان آیه داره بیان میکنه حق تعالی داره به خودش نسبت میده. راجع به جواب این سوال شما اگه بخوایم مسئله رو بشکافیم، 3-4 درسته توضیح داره. اینکه مثل این عرفانایی که الان بابه، این برای اینکه این تیکه فرمایش شما روشن بشه احتیاج داره به اینکه رساله منامات و نبوات مطالعه بفرمایید. در رساله منامات و نبوات مفصل از این بحث میشه که ریشه شهود کجاست. ریشه دستیابی به یک سلسله خوارق عادات و قدرت‌های خارق العاده و مشاهده کردن گذشته و آینده و سحر و کهانت و ارتباط با جن و مشاهده امور غیبی و خواب دیدن و آگاهی پیدا کردن از غیب، چه از اون جنس نورانیش چه از اون جنس تاریک و ظلمانیش، اینا همه ریشهش در کجاست، از چه چشمه‌ای، از چه آبشخوری آب میخوره. برای توضیح پاسخ به این سوال علامه یه رساله مستقل نوشته به نام رساله منامات و نبوات. یه موقعی ما اینجا یه ترجمه مختصری ازش کردیم. یک کمی احتیاجی به کمک داره، متنش عربیه، یک کمی هم بعضی جاش پیچیده است. بله همینطوره، همینطوره. انسان از هیچی خبر نداره. انبیا با همه عظمتشون همیشه نگران بودن. کلمات انبیا خیلی سازنده است. بارا گفتم تو این جلسه، کلمات شعیب عرض کردم، کلمات دعای جناب اسماعیل، فرمایشات رسول خدا، اینا همه از حاکی از اینه که این بزرگواران به هیچ چیزی اعتماد ندارن جز قدرت مطلقه خدا. ببین وقتی شما میگی قدرت مطلقه، یه موقع قدرت مقید است. یعنی چی؟ یعنی یه قیدی این قدرت رو محدودش کرده. اما وقتی قدرت مطلقه شد هیچ چیزی محدودش نمیکنه. خدا قدرتش مطلقه است. لذا این که خداوند هر چه را به پیغمبر خدا داده از پیغمبر خدا سلب کنه، هیچ چیزی در عالم وجود نداره که بخواد دست خدا رو بگیره. پس خدا دستش بازه، ید الله مبسوطه، دست خدا بازه. قالت الیهود ید الله مغلولتون قلت ایدیهم بل یداه مبسوطتانه، دو دست خدا بازه. خدا که دو تا دست که نداره، کنایه از اینکه هیچ محدودیتی برای خدای تعالی نیست. این جمله که من عرض میکنم این احتیاج به فکر عمیق داره تا معنیش روشن بشه. ببین اگر کسی به قدرت مطلق فکر کنه وحشت تمام وجودش رو فرا میگیره. لذا کسی که به قدرت مطلق فکر میکنه به هیچ چیزی نمیتونه اعتماد داشته باشه. رسول خدا از قدرت مطلقه خدای تعالی به چی میخواد پناه ببره؟ اصلا چی هست؟ لذا خودش میفهمد اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. اون وقت چون قدرت خدا مطلقه نمیشود گفت که پس اسمت حافظ پیامبره. اسمت به اضافه مشیت الهی حافظ پیامبره. اگه خدا نخواست چی؟ به همین خاطر رسول الله به اسمت خودش تکیه نمیکنه. اسمت داره ولی به اسمت خودش تکیه نمیکنه. لذا جملهش اینه که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نمد. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لکه ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. این داستانو خیلی مختصر شما نقل کنیم تا برسیم به اونجایی که میخواییم بحث کنیم. فرماید که یکی از خصوصیاتی که وجود داشت نظر بود و یکی از اقسام نظر نظر تحریر بود. نظر این است که انسان یه چیز رو بر خودش واجب کنه. البته باید حتما صیغه از لحاظ شرعی صیغه نظر رو باید جاری کنه. اون که آدم تو ذهنش میگذرونه اون نظر نیست. و حتی مقدور اینی که انسان بهتر اون چیزی که خدا برش واجب نکرده به خودش واجب نکنه. بس بی خودی نظر نکنه. اصلا همون نظر علکی ها که صیغه نظرم نداره اشکال نداره. حالا عدام کرد کرد نکردم نکرد. ولی این بزرگوار نظر کرد برای تحریر فرزندش. تحریر یعنی چی؟ تحریر هو الاطلاق و انوساق و منه تحریر العبد عن الرقیه. ولی در این مورد خاص که موضوع بحث ماست معنی تحریر فرزند این بود که تحریر عن قید الولایت التی للوالدین علی الولد. پدر و مادر نسبت به فرزند یه ولایتی دارن از حیث تربیت و اینکه مفترض و طائع هستن پدر و مادر. تحریر این بود که این بچه رو از تحت ولایت خودشون خارجش کنن. فبه تحریر یخرج من تسلط ابویه علیه. اون وقت این عبد، این فرزند وظیفش این میشد که در اون اماکن مختص به عبادت خدای تعالی اونجا خدمت بکنه. و اینکه ایشون فرمود رب به اینی نظر تو لکه مافی بطنی محررا و مذکر اینو به کار برد، چون با این موصوله دو بچیه دیگه، نگفت محرر، بعدم که نمیدونست که فرزندش دختره. فلان ما وضعتها. حالا یکی از لطافتهایی که در قرآن کریم اگه کسی با ادبیات سر و کار داشته باشه اون لطافت، لطافت ایجازه. مثلا اگر همین آیه رو بدید دست این کارگردانایی که فیلم سریال میسازن مثل یوسف و امثال اینا که کاش نمیساختن، برای همین یه جمله 10 قسمت سریال میسازن. ولی قرآن ببین چه جوری نقد کرده. ولی ذهنم داره حاشیه میره، دارم جوری حاشیه‌هاشو میگیرم. چه چیزایی رو نباید نشون بدن و نشون میدن و چه چیزایی باید نشون بدن و نشون نمیدن. آیه دیگه نگفت حالا این وسط چه داستان های اتفاق افتاد. فرمود فلم ما وضعت ها، وقتی که این بچه به دنیا آمد. علامه فرموده در این عبارت ایجاز وجود داره. ایجاز این است که سلام علیکم حد اکثر مطلب را در حد اقل کلام بگیم. مثلا داستان نوح وقتی بیان میکنه میگن اوج ایجاز در این آیه است، که این آیه از افصح آیات قرآنه. اون آیه که راجع به نشستن کشتی نوح بر روی کوه جودیه. و قیل یا ارزب لئی ما اکه و یا سما و عقل ای. کسی که داستان نویس باشه میفهمه که در یک آیه حجم زیادی از ماجرای داستان رو بیان کرده. و قیل یا ارزب لئی ما اکه و یا سما و عقل ای و قیز الما و استوا علی الجودی و الحمدلله رب العالمین. این آیه در اوج ایجازه. اینجا میفهمد آیه در ایجازه. وضع از ضمیر المؤنث موضع اما فی بطنها ایجاز لطیف و المعنا فلم ما وضعت ما فی بطنها فلم ما وضعتها. ببین چقدر زیبا میگه، نگفت وقتی که بچه رو به دنیا آورد ناگهان دید که این بچه دختره. یه ضمیر ها آورد، با یه ضمیر ها این تیکه داستان رو بیان کرد. فلم ما وضعتها، یعنی به جن که یه عبارت طولانی بیاره که توضیح بده وقتی بچه به دنیا آمد، این یک بار متوجه شد که این بچه دختره و همه اون برنامه ای که برای نظر و تحریر چیده همه خلاصه پنبه شده اون رشته ها، اینا رو در یه ضمیر ها بیان کرد. به میگن ایجاز. فلم ما وضعت ها قالت رب به انی وضعت ها انسا، این که دختر از آب در اومد که والله اعلم به ما وضعت ولیس الذکر کالانسا. خب دختر که نمیتونه اون وظیفه‌ای که مورد نظر این مادر بود و به عهده بگیره، لذا اظهار حسرت کرد. این جمله جمله حسرت. رب انی وضعتها انسا، چرا؟ چون آن چیزی که من در نیت گرفته بودم اون منظور نظر نشد. ولیس الذکر کالانسا، خب دختر و پسر که یه جور نیستن. این وظیفه‌ای که من این بچه رو براش در نظر گرفته بودم کار پسرهاست نه دخترها. البته علامه با یه توضیحات که من دیگه نمیخوام وارد بحث تفسیر ریز بشم فرموده این جمله مقوله، مقول له تعالی، جمله حق تعالی است که لیس الذکر و کل انسا، جمله زن همسر بزرگوار عمران نیست. بعد میفرماید که ممکنه که همچین، نه شاید معنیش این باشه که حالا میفهمی که این دختره چه اتفاقی بعدش میفته، چون غایت این ماجرا آمدن عیساست که یکی از پنج نفر اولوالعزمه. آه این فمینیستی در این تفسیر عیسی زکر و کل عیسی زکر و کل انسا و الله اعلم به ما وضعت. اولا می فهمد این دوتا جمله معترضه است، مقولتان له تعالی بیانات حق تعالی است، جمله همسر عمران نیست، ولا انسانی هیچ کدوم مقوله اون نیست. این که ربی انی وضعت انسا رو که برای اظهار تحسر و بیان حسرت خودش بیان کرد، انه مسوغ لبیان انا نعلم و انها انسا لکن نا ارد نا بذالک انجاز ما کانت تتمناه به احسن وجهن و ارزا طریقن. خدا هم فمینیستی تفسیر کرد که بله ما میخواستیم که اون آرزویی را که او داشت به احسن وجه و بهترین طریق برآورده کنیم، ولو کانت تعلم ما اردنا من جعل ما فی بطنها انسا، اگه میدونست که داستان این که این فرزند دختر شده چیه و قایتش قراره به کجا بکشه، لم تتحسر حسرت نمیخورد، ولم تحزن زاکت تحسر و تحزن والحال، و ان الذکر الذی کانت ترجوه لم یکن ممکنن ان یسیر مثل آذر انسا. بله شما درست فهمیدید که اگر پسر میشد مثل این دختر نبود، یعنی این که دختر شد بسیار عاقبت بهتری خواهد داشت تا این که پسر می شد. و یترتب علیه ما یترتب علی خلق هذه الانسا فان غایت امره ان یسیر مثل عیسی. متوجه در سن یه قانونی وجود داره. ببین شما فرض کن که مثلا یک کارشناسی میگفت یه زمانی دولت تصمیم گرفت که همه ماشینا رو مجهز کنه به کپسول گازسوز. خب یک کارشناس این حرف یک کارشناسه، اون میگفت که اگه همین الان استارت این کار زده بشه دو سال بعد این شی تولید میشه. حالا ممکنه ما که جاهلیم کارشناسی بگیم خب یک کپسول گاز دیگه، حالا دو سال یعنی چی؟ ایشون میگفت اگر همین الان تصمیم جدی گرفته بشه همه منابعش هم اختصاص داده بشه دو سال کار داره. دنیای ما این جور دنیاییه، یعنی اینطوری نیستش که صرفا اگر فقط شما پول داشته باشی بتونی در عرض یه دقیقه یه ساختمون بسازی. ساختمان احتیاج به زمین داره، احتیاج به پولم داره. شما اگه همه ثروت عالم داشته باشی، همه قدرت موجود در مملکت هم داشته باشی، یه ساختمان 10 طبقه رو نمیشه در عرض 5 دقیقه ساخت. چون قانون این عالم اینه، این قابلیت این رو نداره، نه اینکه توان مشکلی داره، این شدنی نیست. لذا این که بخواهد درخت میوه پرباری بیاید باید یه ریشه عمیقی داشته باشه. خدای تعالی ریشه‌ای کار کرد. لذا ریشه این بود که جناب مریمی باید بیاید تا عیسی بیاید تا اون چیزی که اون می‌خواست محقق بشه. یکی از بزرگان فرموده که اگر شما می‌بینید که یک علامه هلی یه دفعه درست میشه، یه دفعه یه سید بحرالعلوم درست میشه، که اینا یه شبه که درست نمیشه، که نسل های گذشته کار میکنن تا زمینه فراهم بشه تا یه چون آدم هایی تربیت بشن. پدرها کار میکنن. با آقای بهادینی گفتن که بچه همونو چجوری تربیت کنی؟ تربیت بچه هست که شروع میشه گفته از 20 سال قبل از تولد. شما این حرف رو ملاحظه کنید، حرف یک عالم نهریر آگاه عارف که تربیت بچه هست که شروع میشه، ایشون فرموده از 20 سال قبل از تولد. این یعنی چی؟ یعنی حتما 20 سال قبل از تولد، مثلا 21 سال قبل از تولد نه دیگه، از 20 سال حتما. 20 سال قبل از تولد معنیش چیه؟ یعنی شما برو خودت رو باید تربیت کنی تا بچه تربیت، معنی حرف اینه. حال بنده اینجوری میفهمم، 20 سال قبل از تولد، یعنی تو تو خودت رو تربیت نکردی، بچه‌ت رو نمیتونی تربیت کنی که. لذا اینجا میفرماید که خدای تعالی دعای او را به احسن وجه مستجاب کرد. او اگر میدانست که عاقبت این ماجرا چیه، حسرت نمیخورد. خیلی از حسرتایی هم که ما تو زندگی میخوریم از این جنس، شما عاقبت کار را نمیدانی، حسرت میخوری. ما هر وقت ماشین اونو میشوریم بارون میاد، بعد حسرت میخوریم. خب این حسرت جاهلانه است دیگه. حالا این که من میگم طنزه، ولی واقعا البته اینطوری هست. من هر وقت ماشینا میشورم بارون میاد، ولی این حالا شما فرض کنید که بعد از ماشینامو شستم باران اومده، خب این حسرتش جاهلانه است، چون بارانی که میلیاردها عرض شد قطره باران داره میریزه روی این زمین، موجودات فراوان دارن از حسن این استفاده میکنن. من ناراحتم از اینکه ماشینمو مثلا دیروز شستم کثیف شد. بقیه حسرت های ما همشون از این جنسه، چون ما آگاهی نداریم از گذشته و آینده و حال و قبل و بعد. و امام زمان با همه عظمتش میگه ار هم عبدکل جاهل، خدای بنده جاهل جمع. از اینجا روشن میشه که لیس از ذکر و کل انسا کلام حق تعالی است، و نفرمود که لیس الانسا کز ذکر، ولو کان مقولا لها، اگه کلام مادر جناب مریم بود باید میگفت که خدای این بچه دختر شده و دختر مثل پسر نیست، باید میشد لیسل انسا کز ذکر. اما آیه فرموده لیسل ذکر کل انسا، پس کدوم بهتره؟ انسا بهتره. پسر که مثل دختر نمیشه که، یعنی دختر خیلی مهمه، چون این ریشه عیساست. به زیر پای مادران، به زیر پای مادران یعنی چی؟ یعنی پای مادر کجاست؟ تا مادر کجا پا بذاره؟ به زیر پای مادران یعنی چی؟ یعنی این مادر کجا پا میذاره؟ تو جهنم پا میذاره یا تو بهشت؟ این معنیه که به زیر پای مادر. خب اون ادا این جمله معترضه بود، حالا جمله جدیده. نه به میگن جمله معترضه که بین دو مطلب اعتراضن واقع میشه. اگر کسی منتظر یه شیء شریفی باشه و یه مقام عالی باشه، چیزی اخص از اونو بهش بدن، در هنگام حسرت میگه این که مثل اونی که من میخواستم نبود که. پس اگه این منتظر پسر بود و دختر بهش داده شد، اگه این کلام کلام او بود، این منتظر پسر بود، حالا دختر بهش داده شده، باید چی میگفت؟ بعد میگفت دختر که مثل پسر نمیشه، پس معلومه این کلام مادر مریم نیست. حالا این فقط اکثر مفسرین این جمله رو کلام او گرفتن و توجیهاتی هم کردن که به آیه نمیخوره. و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. مریم در لغت خودشون یعنی عابده و خادمه. یعنی انی جعلت موضعتها محرره لک. این که میگه انی سمیتها مریم یعنی من این فرزند را، یعنی دارم به نظر خودم عمل میکنم، او رو مریم نامیدم، چون نذر کردم که این عابده خادمه باشه. فتقبلها ربها به قبول حسن، خدای تعالی به خوبی او رو قبول کرد. تقبلها ربها و انبتها نباتا حسنا، چقدر تعبیر زیباییه. انبتها مثل یک کشاورز، نبات یعنی گیاه، مثل یک کشاورز که گیاه به خوبی رشد میده. کشاورز وقتی میخواد گیاه رشد بده باید زحمت شبانه روزی بکشه، شبانه روز ازش مراقبت کرد تا این رشد کنه بشه مریم. انبتها نباتن حسنا ثم اعاذتها و ذریتها بالله. چون مادر چی دعا کرد؟ مادر دعا کرد انی اعیذها بک و ذر، خدای من او و ذریهشو در پناه تو قرار میدم از شر شیطان رجیم. خدای تعالی گفت منم قبولش میکنم به بهترین وجه، یعنی من از شر شیطان او رو پناه میدم. لیستقیم لحل عباده و الخدمه. فتقبلها ربها به قبول حسن، نه تنها خدا قبول کرد بلکه قبول حسن کرد، یعنی به بهترین وجهی او رو قبول کرد. و هو تقبل اللذ، قبول. یه موقع شما اینو به من میدی، آخه به چه درد من میخوره؟ من میگم دست شما درد نکنه دیگه، حالا. اما یه موقع یه چیزی به من میدی که من این به دردم میخوره، خیلی خوشحال میشم، با لذت و خوشحالی و شادی اینو از شما قبول میکنم، این میشه قبول حسن. فتقبلها ربها یعنی هو تقبل الذی معناه القبول عن الرضا، خدای تعالی با رضایت او رو پذیرفت. یه تعبیری هم علامه اینجا دارن که تفسیری، من نقل نمی کنم، نتیجه شو میگم. میفرمایند که فل مراد به تقبلها به قبول حسن لیسه و القبول به معنا قبول تقرب امرأت عمران به نصر و اعطاء ثواب الاخروی. معنیش این نبود که این دختر را قبول کرد و به مادرش ثواب اخروی داد. فان القبول انما نسب الى مریم لا الى النذر. گفت خدا این نذر تو قبول کرد، میگه خدا او رو قبول کرد، تقبلها، خدا مریم رو قبول کرد، لا الى النذر، بل قبول البنت به ما انها مسما به مریم و محرره. معناش به چی برمیگرده؟ یعود و معناها الى استفائها، یعنی خدا او رو برگزید. و معنای استفا چی بود؟ تسلیم تام در مقابل حق تعالی، یعنی جوری او رو تربیت کرد که او تسلیم تام در مقابل حق تعالی باشه. و المراد به انباتها نباتن حسنا، این که فرمود فانبتها نباتن حسنا، یعنی اعطاء الرشد و زکات لها و لذریتها و حفاظت الحیات لها و لمن ینمو منها من الذریت، یعنی خدا جوری تربیتش کرد و جوری روح حیاتو در وجودش نمید که لا یمسها نفس و شیطان و رجس و تسویله و وسوسته و عوض تهاره، یعنی خدا بهش تهارت بخشید، از شر وسوسه و تفصیل و دمیدن شیطان محفوظ نگهش داشت. و هازانه این دوتا، یعنی قبول حسن به استفا برمیگرده و نبات حسن به تطهیر. اینا اون دوتایی که در جایی دیگه فرمود از قالت الملائکت یا مریم ان الله استفاک و تهرک، این دو خصوصیت مریم بود. یکی از خوشبختیاش این بود که کفیلش کی شد؟ و کفلها زکریا، آدم یه کفیل داشته باشه، پیغمبر خدا. و انما کفلها به اصابت القرعه حیث اختصموا فی تکفلها، دیگه هم میدونید دیگه در تکفلش اختلاف شد، هر کسی میخواست اون به عهده بگیره، قرعه انداختن، چند بارم تکرار کردن، هر دفعه به نام جناب زکریا اصابت کرد. ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل و مریم، پیغمبر تو اونجا نبودی وقتی که اینا قرعه مینداختن که مریمو به تکفل در بیارن. و ما کنت لدیهم از یختصمون، معلومه که خلاص جنجالی بوده، اختصام و خصومت و دعوایی بوده. خلاص ماجرا به اینجا رسید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر زمان، کلما مفعول فیه، کلما یعنی هر زمانی که زکریا برای اجرای وظیفه تکفلش به نزد مریم میرفت، مشاهده میکرد که یک رزق ویژه‌ای، چون فرموده وجد اندها رزقا، ببینید اگه میگفت وجد اندها رزق، این یعنی یک مثلا خوراکی اونجا میدید، اما اینکه نکره آورده، نکره دلالت بر یک خصوصیت ویژه میکنه، فی فی تنکیر قولهی رزقا، یه رزقی. یه موقع میگه طوفان میاد، این یعنی چی؟ یه موقع میگه یه طوفانی میاد، این یعنی چی؟ یعنی طوفان عجیب و غریبی. یه کتابی پیدا کردم، یعنی یه کتاب غیر مرسومی. یه موقع شما یه کتاب پیدا کردم، میگه من یه کتاب پیدا کردم. خب این وقتی میگه یه کتابی پیدا کردم، یه کتاب غیر مرسومی پیدا کردم. آیه میفرماید که کل نما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه رزق غیر معهودی مشاهده میکرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا در فصل تابستان میوه زمستانو میدید، در فصل زمستان میوه تابستانو میدید، مثل الان ما. اشعارون بکنه رزقا غیر معهود کما قیل انه کان، گفته شده که در فصل تابستان میوه زمستان، در فصل زمستان میوه تابستانو در نظرش میدید. و یعیده انه لو کان، تایید این کلام نقلم اینه که اگر این رزق معهودی بود آیه نباید میگفت که رزقا و نکره میآورد. این هم ثمره ادبیات در تفسیر. البته با ادبیات نمیشه تفسیر کرد، ادبیات صرف. هنالک دعا زکریا یدل علی ان زکریا تلقا وجود آذر رزق اندها کرامتا الهیتا خارقه. زکریا که مشاهده کرد این یک امر خارق العاده است، او جب ذالکه ان یسأل الله ان یعب له من لدنه ذریه طیبه. زکریا رو خلاصه تشویق کرد که اینجا دعا کنه، دعا برای اون چیزی که سالها انتظارشو داشت، ذریه طیبه. فکان الرزق و رزقن یدل به وجودهی علاکنهی کرامتن من الله. خب اگه که مثلا زکریا میومد میدید که یه نون بربری و مثلا یه قال پنیر اونجاست، که اینجا مثلا میگه این قال نون بربری و پنیر رو دید، ناگهان به خودش گفت منم دعا کنم، این که باعث دعا نمیشد که. معلومه این یه رزق ویژه‌ای بوده که مشاهده اون رزق به زکریا این حالت رو داد که احساس کنه این یه کرامتی است و تشویق بشه به اینکه دعا بکنه. هم مثلا به قول زبان امروز جوگیر بشه. چون این یه رزق ویژه است که دعا بکنه برای رزق. قال یا مریم انا لک، اینا از کجاست؟ انما قال لها ذالک مرتن واحده. خب باز همینم باز دلیل برای اینکه یه چیز ویژه‌ای بوده که داره سوال میکنه. اونم پاسخ داد که قالت یمن عند الله هنالک دعا زکریا ربه. اینجا بود که زکریا دعا کرد. قال چی گفت؟ عرضه داشت که رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه. با کلمه رب شروع کرد، دلیلش رو قبلا گفتیم، همه انبیا دعاشون رو کلمه رب شروع میکنه. حبلی من لدن که ذریتن، ذریه نخواست، چی خواست؟ ذریتن طیبه. ذریه به چه درد میخوره؟ بچه که بلای جون آدم باشه. ذریه طیبه خواست. رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه طیب و شی. حالا طیب چیه؟ ملاعمته لصاحبه، اینه که با طب هماهنگی داشته باشم، اون چیزی که من میخوام باشه، این میشه طیب. فالبلد و طیب یخرج نباته به اذن الله. مثلا بلد طیب اونیه که زندگی توش لذت بخشه. هوای طیب مثلا هوای تهران، چون ما اگه بریم بیرون تهران سردرد میگیریم دیگه. یکی رفت بود بیرون تهران حالش بد شده بود، از رفقای ما اومده بود، ما یه اردوی برده بودیم خیلی سالای پیش تو این کوهای لواسانات، بعد اومده بود سردرد گرفته، گفتم اینجا برو دم اون تریلیه یه نفس بکش. تراکتوری اونجا، گفتم برو حالت خوب میشه. قال تعالی و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه والعیشت و طیبه والحیات و طیبه. خود زندگی طیب، حیات طیب، اون این که با اجزایش با هم دیگه هماهنگی و ملایمت داشته باشن. و یسکن و الیها قلب و صاحبه، اون که داره تو این فضا زندگی کنه لذت ببره از این زندگی. مثل زندگی ما که همه چیزش با همه چیزش مناسبت داره، ما لذت میبریم ازش. و منه طیب و للعطر زکی. خلاصه ذریه طیبه اول ولد و صالح، ذریه طیبه ولد صالح میگن. که یلائم و منحیث و صفاته و افعاله اندر عبیه، اونی که زکریا دوست داره باشه. خب زکریا چی دوست داره؟ چه شخصیتی رو دوست داره؟ لذا گفت رب حبلی من لدنک ذریتن طیبه. اینا راه دعا هم یاد میدن دیگه. یه بر بچه دعا میکنه، خدای بچه به ما بده. بچه به درد نمیخوره. خدای بچه صالح. در روایات هست که در آخر زمان اگر انسان مار و عقرب به دنیا بیاره بهتر از بچه است. اونایی که بچه ندارن نمیفهمن، اونایی که بچه دارن میفهمن من چی میگم. مخصوصا اونایی که بچه هاشون میرن مدرسه غیر انتفاعی. بعدش هم گردنشون رو دراز میکنن، دو قرط و نیمشون هم باقیه. طلبکار هم اصلا از پدر مادر. چون الان ما بهشون اینو آموزش دادیم دیگه. گفتیم که بچه بعد از پدر مادرش طلبکار باشه همین. بهشون یاد دادیم که داد بزنن، عربده بکشن، طلبکار باشن. احترام پدر مادر رو حفظ نکنن. این که آموزش بهشون دادیم به خوبی، نام همون اجرا میکنن. این همونه که حضرت آمده ما رو عقرب بذات بهتر از این. لذایشون گفت رب به حبلی ملت اون که ذریتن. مثلا میگه خدای پول به من بده. خب پول به درد نمیخوره به تنهایی. پول خوبه به شرط که در خدمت من باشه. این خوبه. نه خدا یه پولی بده که در خدمت من باشه. زود بده، زیادم بده، زودم بده. آخه تو صبر کوچیکه 40 ساله. 40 سال دیگه پول به چه دردی میخوره؟ جناب فیض میگه اون موقعی که ما پول می‌خواستیم نداد. حالا که نمی‌خوایم ثروت رو به سمت ما سرازیر کرده. زود و زیاد و بی ضرر. ثروتی که اون خادم من باشه. لذا ایشون فرمود ذریتن طیبه لما کان الباعث لهو علیه ما شاهد من. خب ببین وقتی جناب مریم رو مشاهده کرد، این کرامت الهی رو مشاهده کرد، دلش یه همچین بچه ای خواست. حالا الان جلوتر میاد که چقدر این عجیبه، این دعا و استجابت دعا و اینکه خدا یه فرزندی بهش داد. خب ببین مریم که دختره، کپی پسرونه مریم کیه؟ جناب عیساست. یحیی به شدت در صفات شبیه به عیساست. لذا خدا دعاشو مستجاب کرد، یه پسری مثل مریم بهش داد. خب بله که اشکال نداره که سر امام حسین هم بریدن. این اشکال به کجا بود؟ اشکال به خدا بود، به یحیی بود، به عیسی بود، به مریم بود، به المیزان بود. ذریه طیب میخواد. چه چیزی بهتر از شهادت در راه خدا؟ من یه عکس دیدم، یه رزمنده نشسته بود اینجوری، مثل این ورزشکارا که اینجوری میشینن، اینجوری نشسته بود، سرش رفته بود، بدن بود بدون سر. زیرش یه بیت شعرش نوشته بود، من هر وقت یادم میفته یاد اون عکس میفتم، هیچ وقت یادم نمیره. نوشته بود عاشقان را سر افراشته بر تن عجب است. در معرکه عشق که پی کار حیات است، مغلوب حریفی که به جز سر سپری داشت. در معرکه عشق سپر سره، بعد سر رو بزنی تا پیروز بشی. این همینطوری بود، نشسته بود رو سنگر، سرش رفته بود. نمیدونم چه حالی داشته، در چه حالتی بود. خدا کنه ما شرمنده اینا نباشیم. وقتی سرمون رو میذاریم رو زمین با بار مسئولیت از دنیا نریم. نگه من سرم رو دادم، تو چیکار کردی؟ همه شرافت ها رو گذاشتی زیر پات که بشینی روی این صندلی حرف بزنی، یا تو هم دنبال راه من اومدی؟ من که خیلی میترسم. بعد فهمیدم نه، اینم صندلی هم خون شهدا است. این خون شهدا اینو به ما داده دیگه، رو خون شهدا نشستیم. حال دیگه به مسئولین کاری ندارم، به خودم میگم. میگم تو خودت الان رو خون شهدا نشستی، تو وظیفه همه همینطوری هم. شما هم صندلیتون صندلی مسئولیت خون شهدا است. فقط مسئول که من نیستم که حرف میزنم، شنونده مسئوله، گوینده مسئوله، هر کسی مسئوله در اندازه که امکانات در اختیارشه. همه رو خون شهدا دیگه، هر کسی داره در هر جایی هر امکانی رو داره استفاده میکنه، محصول خون شهدا است. تازه اینا چیزایی که ما دیدیم، اونایی که ندیدیم، حوادث بعدیش، فشارهایی که خانواده هاشون وارد شده، چجوری اینا طی کردن این سالها رو بدون همسرشون، بچه هاشون چجوری با چه مصیبت های بزرگ شدن، جانبازا چه زرچ هایی کشیدن. بعد فرمود که لذا وقتی که جناب مریم رو مشاهده کرد، آرزوی یه همچین بچه ای رو کرد. لما کان الباعث له علیه ما شاهد من امر مریم و خصوص کرامتها علی الله امتلأ قلبه من شأنها لم یملک من نفسه. خلاصه دیگه هیچ فکری تو ذهنش نمون الا عرض یه چنین حاجتی، دون ان یسأل الله ان یهب له مثلها. یه همچین بچه ای از خدا خواست، خطرن و کرامتن، که مثل جناب مریم صاحب کرامت و ارزش در نزد خدا باشه. فکون و ذریته طیبه ان یکون لها مال مریم من الکرامت عند الله. لذا این کلمه طیب منظورش این بود، یه همچین بچه طیبی به من بده، نه تازه بچه ذریه طیب خواست از خدا. ولذالک استجیب فی عین ما سأله من الله و وهب له یحیی. لذا استجابت شد، خدا یحیی رو بهش داد. و هو اشبه الانبیا به عیسی، شبیه ترین انبیا به عیسی جناب یحیی است. فقط یه فرق عمده با هم دیگه داشتن، یکیشون جلالی بود یکیشون جمالی بود، این فرقشون. یحیی اهل گریه بود، عیسی اهل خنده. حالا بی ادبی بگیم ما محل خنده ایم، چون فکر می‌کنم ما جز اوناییم، ما جمالیم. و من هنا ما سما و تعالی به یحیی و جعله مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. این صفات که حالا بعدا آیاتش میاد، حاضر اقرب و ما یمکن و ان یشابه بها انسان مریم و ابنه عیسی. این صفات که راجع به یحیی گفت، مصدقا به کلمت من الله، سیدا، حسورا، نبیان، من از صالحین، اینا تمام کلماتی است که الان آیاتشو بررسی میکنن در فراز بعدی، که هم برای عیسی آمدن برای یحیی. مثلا راجع به عیسی داره که تکفل مهد صبیا، در مورد یحیی آمده که آتا الحکمه صبیا، این هم دیگه. فنادت الملائکه، من میخوام با اجازهتون یک کم دیگه شو بخونم، چون میخوام برسیم به سر بحث آینده و خیلی مونده تا برسیم. بحث بسیار مهمیه جلسه بعد، راجع به خواطر ملکی و شیطانی، که چه خاطراتی خاطرات شیطانیه، چه خاطراتی خاطرات از جانب ملائکه است. تفاوت صدای ملائکه و صدای شیاطین چیه؟ این بحث از کجاست؟ از این آیه، فنادت خل ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. در حالی که جناب زکریا در محراب برای نماز ایستاده بود، ملائکه او رو صدا زدن که ان الله یبشرک به یحیی، خدا تو رو بشارت میده به یحیی. دقت بفهمید که چیه؟ فنادت هل ملائکه. از این چی میشه فهمی؟ از ندا. نگفت ناجت هل ملائکه، گفت نادت هل. منادات یعنی از راه دور، مناجات یعنی از نزدیکی. حالا اینو به معنی اصل داشته باشیم تا بعد فراز بعدی بیم. ان الله یبشرک به یحیی دلیل علی ان تسمیته به یحیی. همین آیه دلالت میکنه که نامگذاری حضرت به یحیی نامگذاری الهی بود. خدا اسمایی که میذاره با مسماست، مثل اسامی که ما میذاریم نیست. مثلا میگه صدام حسین، اینا چه شباهتی به حسین داره؟ حالا اما حق تعالی وقتی نام میذاره میگه امام صادق، این اسم مسما توش هست. باقر با مسماست، به ما هم میگن باقر. ان الله یبشرک به یحیی، همونطوری که فرمود یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. کسی قبلا به این نام نامگذاری نشده، نامگذاری الهی بود. و تسمیته به یحیی و کون و تسمیه من عند الله فی بدء ما بشر به زکریا قبل تولد یحیی. همین نامگذاری به یحیی اشعار به این میکنه که ان طلبه او ان الذي طلبه زكريا من ربه ان يكون ولدا يكون شأنه شأن مريم وقد کانت مریم هی و ابنها عیسی علیه السلام آیتن واحده کما قال تعالی و جعلناها و ابنها آیتن. خیلی جالبه ها، یعنی آیه فرمونده که جعلناها و ابنها چی؟ آیتن. نگفته جعلناها و ابنها آیتینه، مریم و پسرش دو آیه خدا بودن. میگه جعلناها و ابنها آیتن، درخت و ریشه درخت یه موجوده، لذا جناب مریم ریشه درخت بود، عیسی ساقه و تنه این درخت بود، و همین خاطر حق تعالی اینا رو یه آیه مینامد. تو فراز قبلی هم گفتیم برای اینکه دعای اون مادر مستجاب بشه، اون مادر نمیدونست که برای اینکه یک چنین درخت تنومندی بخواد رشد کنه یه ریشه تنومند قوی میخواد، اون ریشه مادرشه، مریمه. لذا زمینه ای که برای عیسی قراری به وجود میاد قبلا لازمش که چون مریمی است که عیسی رو متولد کنه. محله مسلمه. و آیه میگه ما از وسوسه شیطان حفظش کردیم. مادرش دعا کرد که خدای از تسلیل وسوسه شیطان حفظش کن. خدا هم فرمود قبلا رب با قانون انبت ها، ما مریم رو تربیت کردیم. مسلمن همینطوره، همه انبیا معصومن، اولا غیر انبیا هم معصومن، ثانیان اما یک اسمت خودش درجات داره، یه اسمتی هست که اون اسمت کبرای کلیه الهی است. اون اسمت کبرای کلیه الهی مخصوص به 14 معصومه. یه درجاتی هم از اسمت هست که بین 14 معصوم و انبیاست. بعضی از انسان ها اونا رو دارن ولی انبیا ندارن اون درجات از اسمت. بله بله هست. یحیی یعنی چی؟ نمیدونم اگه این لغت به زبان خود اونا بوده چه معنی داره. یحیی به زبان عربی فعل مضارعه، ولی به زبان اونا نمیدونم چه معنی داره. اگه کسی دیده لغت بگه، نمیدونم، چون این به زبان اوناست. به زبان عربی که فعل یحیاست، فعل عربی، این به زبان عربی نیست. می فرماید که فرروی فی یحیی ما روی فی امام عند الله سبحانه. حالا مشابهات این دوتا بزرگوار، یعنی جناب یحیی به عیسی و مادرش مریم، اونا رو یه نفر میگیریم. مشابهات این سه بزرگوار با هم دیگه، فالمرئ فی یحیی هو شبه التام والمحاذات الکامله مع عیسی. جناب یحیی شباهت تام و همراهی کامل با عیسی داشت. البته لعیسی فی ذلک کله التقدم التام لان وجوده او کان مقدرا قبل از استجابت دعوت زکریا. یعنی جناب عیسی اصل بود، یحیی کپی بود، ولی ذلک سبقه عیسی، به همین خاطر جناب عیسی سبقت بر یحیی داشت. فی کون من اول الاز صاحب شریعه و کتاب، و پس جناب یحیی تابع عیسی بود. حالا می‌فرماید که اگر بخوای تصدیق این معانی که ما گفتیم رو بگیری، در این آیات تدبر کن. اول آیات مربوط به یحیی. یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، تا اونجایی که فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم سبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برن به والدیه ولم یکن جبارن اسیا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیی. این آیات مربوط به یحیی. حالا مربوط به جناب عیسی، فرسلنا علیه روحنا، تا اونجا که فرمود انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، تا اونجا که فرمود قال ربک و علیه حیین و لنجعله آیه للناس و رحمتا منا فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اونجا گفت آتیناه الحکم صبیا، اینجا فرمود نکلم من کان فی المهد صبیا. هر دو در کودکی دارای حکم الهی بودن، متکلم به حکم الهی بودن. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، به او کتاب داده شده، به یحیام گفته شده خذ الکتاب به قوه و جعلنی نبی، یا او هم که نبی بوده، و جعلنی مبارکن اینما کند. خب به یحیی چی وصیت شد تو آیات قبلی؟ برن به والدیه. به جناب عیسی چی وصیت شده؟ و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی. اونجا گفت لم یکن جبارن اسیا، اینجا فرمود ولم یجعلنی جبارن شقیا. اونجا فرمود راجع به یحیی سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اینجا راجع به عیسی فرمود و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یعنی عیناً تعابیری که راجع به جناب عیسی شده شبیه تعابیری که راجع به جناب یحیی شده. و یقرب منها من حیث دلالت علی تقارب امرهما. آیات هذه سوره، آیات این سوره هم امر داستان اینا رو در یک جا کنار هم بیان کرده که ما در صدد تطبیق هستیم. حالا شباهاتش از زبان علامه، اینو ما گفتیم. میفهمد فقط سماه الله سبحانه یحیی. اولا خدا هر دوشون رو نامگذاری کرده، اسم اینو خدا گذاشته یحیی، اسم اون رو خدا گذاشته عیسی. و هوا به معنای یعیش، عیسی یعنی یعیش علامه قیل. و جعله مصدقا به کلمت منه و هوا عیسی، کما قال تعالی به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. اجازه بدید این دیگه باشه، وقتمون گذشته. اللهم صل علی محمد تا سر بالجمله.